라디오 미란.
جهانی سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر بارانی شما به خیر. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. به گفته رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آمارها نشان می‌دهد بیش از 95% بیمارانی که به موقع برای درمان به بیمارستان مراجعه کردند بهبود یافتند و علت اصلی فوت بیماران کرونا در اوضاع کنونی دیر مراجعه کردن مبتلایان به بیمارستان هاست. به نظر شما علت دیر مراجعه کردن به بیمارستان چیست؟ گزینه 1، ترس از بیماری کرونا و فرار از واقعیت آغاز درمان. گزینه 2، عادت به درمان‌های خانگی و اعتماد به آن. گزینه 3، اشتباه گرفتن علائم بیماری‌های فصلی با کرونا. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه باز می‌کنیم به امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل کشور. نسخه اصلی به صنعت بزرگ مبل سازی در کشور و فراز و فرودهای آن می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به فساد سیستم انتخاباتی آمریکا به روایت رئیس جمهور این کشور. و میکروفون خبرساز از هشدار سازمان بهداشت جهانی به اروپایی ها و موج سوم کرونا میگوید.
دریچه
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دیروز در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانست و افزود تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسئله عادی نیست.
مسئله امنیت غذایی از مسائل مهم است. تهدید امنیت غذایی توسط افراد سوداگر و سودجو حتما جنایت علیه مردمه. این مسئله عادی نیست که بگیم یک سوداگری و یک سودجویی است. بله، سودجویی افرادی در حوزه‌های مختلف دارن، اما بازی کردن با امنیت غذایی مردم، با نان مردم، آب مردم، با اون چه که مربوط به نیاز روزمره مردم هست، اون چی که مردم مورد استفاده قرار میدن، این یک جرم عادی نباید تلقی بشه. حتما سوداگری در این باب، سودجویی در این باب، همکاران ما در حوزه قضا بگذرن.
رئیس قوه قضاییه تولیدات کشاورزی را از مهمترین محورهای استقلال اقتصادی، رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شود. حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی افزود، تغییر کاربری زمین‌ها به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می‌دهد ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرد باید برخورد شود.
ما این مسئله‌ای که در رابطه با سید ترال مطرح کردیم، دریا به عنوان اینکه کاری بشه هم آبزیان دارن ضرر میکنن، هم صیادان، هم مردم، نباید اجازه داد. ما رفتیم نقاط بندری، دیدیم کشاورزا فریادشون بلند در دستین مسئله سید ترال. خب دوستان اقدام کردن، هم دادستانیای ما حساس شدن، هم عزیزانمون در سپاه پیگیری کردن، برخورد کردن به با در واقع 40-50 از این شناورهایی که اقدام میکردن در این قضیه، بازم باید برخورد کنن. مسئله سید ترال باید باش برخورد بشه.
در خصوص این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر میکنم.
متشکرم. مهمترین مؤلفه های حراست از امنیت غذایی در کشور چیه و با وجود اینکه در کشور ما امکان زیادی برای توسعه کشاورزی بومی و البته صنعتی وجود داره، چرا ما هنوز نه تنها صادرکننده جدی محصولات کشاورزی نیستیم بلکه در برخی موارد هم به واردات متکی هستیم؟
امنیت غذایی شامل 3 تا مؤلفه هست که بحث کیفیت و کمیت و زمان اون هستش. در حال میدونید که یکی از مهمترین مسئولیت های حاکمیتی تأمین امنیت غذایی. خب از یک طرف ما در کشورمون اقدیم خوشی رو داریم که در سالهای گذشته با استفاده از منابع آبهای زیرزمینی که متعلق به نسل‌های بعدی هستن اساس کشاورزی رو از داخل تولید کردیم. در سالهای استقلال رسیدیم در خیلی اونها، در سالهایی هم با کسبی و کمبود و وارداتش مواجه بودیم. اما آن چیزی که توی اقتصاد ما هست که کشاورزی ما هم آسیب می‌زنه این هستش که در واقع همیشه واردات مصرف‌گرایی اولویت بوده نسبت به اینکه ما بتونیم تراز تجاریمون رو مثبت بکنیم و تولیدمون رو از نظر کیفیت، کمیت و تولید به موقع و مسائل مرتبط با اون مثل کاهش ضایعات بهینه کنیم. بنابراین انتقادی که میشه به صورت تاریخی به کشاورزی کشور گرفت اینه که در یه مقاطعی قبل از انقلاب کشاورزی ما خرد شده و به نوعی آسیب دیده به خاطر اینکه کشور به سمت شدن برود و در بعد از انقلاب هم ما بیشتر به حالت سوبسیدها و حمایت‌های مقطعی بوده و یه برنامه دائم دانش محور و هدفمند که در دل اون تامین غذایی بوده باشد پیش‌بینی نشده. خوشبختانه مجلس محترم شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی مجلس و قوه قضاییه هم توی موضوع ورود پیدا کردن. وزارت محترم جهاد کشاورزی هم اخیراً در کشاورزی علمی گام‌های جدی‌تری برداشته نسبت به گذشته. ما خب توی این حوزه با جنگ اقتصادی که مواجه هستیم و تحریم‌های ظالمانه که هستیم بخشی از اون آسیب زده به روابط تجاری و اقتصادیمون و حمل و نقل بین‌المللیمون، مبادلات مالیمون به خصوص که اصلا بیشتر آسیب دیده. یه مقداری از آثار منفی تحریم ها میشه تلقی کرد که به سلامت و امنیت غذایی هم تاثیر گذاشته. از طرف دیگه تولید کنندگان ما در داخل انتظارشون این هستش که تولیدی که انجام میدن به قیمت مناسب بازار داشته باشه و محروم به صرفه باشه. ورود بسیاری از نهادهای کشاورزی که بخش دیگه از اون هم در داخل تولید میشه باعث شده که سوبسیدی که داده میشه مثلا ارز 4200 تومانی اثر منفی تو تولید داشته باشه و تولید کنندگان ما نه تنها نهادها با این نرخ به دستشون نرسه، مثلا در خوراک دامتیول که خود اون عنوان مثال تولید مرغ یکی از ارکان امنیت غذایی است، مصرف کننده هم قیمت مناسب و محروم به صرفه و متناسب با دستمزدی که میگیرن و درآمدی که دارن با خصوص نشای آسیب‌پذیر برخوردار نباشن. بنابراین نشون میده که دستکاری اقتصاد و دور کردنش از اقتصاد بهره‌ور و شفاف آسیب‌های زیادی به تولید کنندگان بخش کشاورزی و صرفی امنیت غذایی را تهدید کرده.
متشکرم از شما. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خدا.
به گفته رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آمارها نشان می‌دهد بیش از 95% بیمارانی که به موقع برای درمان به بیمارستان مراجعه کردند بهبود یافتند و علت اصلی فوت بیماران کرونا در اوضاع کنونی دیر مراجعه کردن مبتلایان به بیمارستان هاست. به نظر شما علت دیر مراجعه کردن به بیمارستان چیست؟ گزینه 1، ترس از بیماری کرونا و فرار از واقعیت آغاز درمان. گزینه 2، عادت به درمان های خانگی و اعتماد به آن. گزینه 3، اشتباه گرفتن علائم بیماری های فصلی با کرونا. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصل
صنعت مهم مبل سازی و مسیری که میتواند به رونق تولید منجر شود. شما هم اگر جزء زنجیره بزرگ تولید مبل در کشور در هر بخشی هستید، نظراتتون رو به 30900 بفرستید.
صنعت مبلمان به عنوان یکی از صنایع بزرگ و اشتغالزای کشور این روزها از بعضی نابسامانی‌ها رنج می‌بره. یکی از بزرگترین مشکلات افزایش هزینه‌های تولید مثل قیمت مواد اولیه به ویژه تهیه رنگه که این مسئله بر روی تولید و صادرات اثر منفی داره. حرفای مسئول مالی کارگاه تولید مبل و آقای انصاری رنگکار با سابقه در این باره.
جدیدن اصلا کارخونه حتی رنگا رو نمیدن. فروشنده‌ها ما میریم رنگ بخریم پول نقد هم میبریم بهمون نمیدن. میگن نداریم، کارخونه نداره یا رنگ ندارن یا نمیدونم بتونه نیست یا نمیدونم.
خب یعنی میخوان قیمت‌ها رو بالا ببرن چی؟
همون قیمت هر هفته دارن قیمت‌ها رو فقط بالا.
یعنی دارن الان ما اشن رفتیم کلی هم تنبل شده ولی متأسفانه نمیدن. چرا نمیدونم نمیدونم فروش نداره. دپو میکنن خب امروز که بفروشن فردا دوباره گرانتر میشه دیگه.
آقای بلند رفتار تولید کننده مبلمان درباره نوسانات قیمت رنگ اینطور میگه.
رنگی که ما بتون فوری 4 کیلویی رو 75000 تومان 10 روز پیش رنگکار خریده دیروز رفته خریده 160000 تومان، دو برابر. خب مشتری بگه آ رنگی که کارت مثلا میشه رنگ 500000 تومان، یهو مشتری بگه 1 میلیون تومان، مشتری یا کارو کنسل میکنه یا میگه حرف زدی باید کارو عمل کنی، من ضرر میکنم، مجبور میشم که بزنم دیگه کار نکنم. خب از کجا بیارم خرج زن و بچه رو بدم؟ کرایه مغازه، کرایه خونه میمونه.
برای بررسی این موضوع با آقای میرزایی رئیس اتحادیه فروش رنگ تماس گرفتیم. آقای میرزایی، تولید کننده های مبل از بی‌ثباتی قیمت رنگ ناراضیان. علت این بی‌ثباتی چیه؟
در درجه اول این که داریم صحبت می‌کنیم بحث تامین ارز اینا بوده. خب تامین ارز که همشون با میرزایی ارز آزاد تهیه می‌کردن.
بله.
توی این چند ماه اخیر هم که بازار ارز آزاد دیگه هممون ازش سراغ داریم به چه صورت
بله بله.
بوده. اینا مواد اولیه‌شون رو همشون با ارز تهیه میکنن. مواد اولیه‌شون رو، مواد اولیه‌ای که میاد مثلا با ارز 20000 تومان تهیه کرده در ارز مثلا دو ماه میشه 25000 تومان، صبر میکنه تا ببینه مثلا اگر تحویل بده جنسش رو با 25000 تومان نکنه فردا 20 بشه 30000 تومان.
موضوع بی‌ثباتی قیمت رنگ رو از خانم چپنویس رئیس اتحادیه رنگ هم پرسیدیم که اینطور جواب دادن.
قیمت‌ها رو متأسفانه یه عده‌ای تو بازار تو تمام زمینه‌های حرکت‌ها رو میکنن، ولی در ایران و در صنعت رنگ ببینید کارخونه های رنگ سازی بر اساس قیمت تمام شده با یه سود متعارف میتونن این رنگی رو که تولید کردن بر اساس قرارداد در اختیار مصرف کنندشون بذارن. حالا تو زمینه رنگ های صنعتی که قراردادی هست، ممکنه شما الان بیایید با یه کارخونه یک مصرف کنندت قرارداد ببندی بگی که من این محصولی که شما میخوای رو برات با این قیمت تهیه میکنم بهت میدم، ولی چون مواد اولیه‌اش رو 100% نداره باید بره مواد اولیه‌اش از بازار تهیه کنه. متاسفانه بازار انقدر مغشوشه و انقدر قیمت‌ها متفاوته، یعنی مواد اولیه رو اون در واقع تجار یا دلالا یا نماینده های اونا بر اساس نرخ دلار ساعت 11 به بعد اعلام میکنن و در بعضی مواقع مثلا میگن که این جنسی که خواستی، موادی که خواستی قیمتش تا 2 ساعت اعتبار داره، تا شب اعتبار داره یا 24 ساعت اعتبار داره. به محض اینکه زمان گذشت دیگه به اون قیمت نمیدن.
اما آقای رسولزاده نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان درباره نوسانات قیمت رنگ اینطور جواب داد.
مثلا خود شما اینجوری در نظر بگیری، شرکتی در ماه 1000 واحد کالا خام می آورد، روش کار انجام میداد و اون 1000 واحد رو با ارزش افزوده بالاتر می فروخت. حالا امروز این 1000 واحده وارد نمیشه، مثلا به اندازه 100 واحد میتونه ایشون تامین بکنه. روزی که 1000 واحد داشت تولید میکرد، هزینه های سربارش رو تقسیم میکرد، مثلا یه 20% سود میکرد. امروز اگر 100 واحد فقط جنس داره، اگر با همون تعداد کارگر و با همون زمان بخواد برای این وقت بذاره، قیمت تمام شدهش بیش از آن چیزی هستش که در زمانی که 1000 واحد در اختیار داشته اتفاق میفته و مجبور میشه اون جنسی که داشته میفروخته 100 تومن رو بکنه 200 تومن تا ضرر نکنه.
با سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده درباره بی‌ثباتی قیمت رنگ تماس گرفتیم که در برنامه بعدی به بررسی کامل اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به گفته رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آمارها نشان می‌دهد بیش از 95% بیمارانی که به موقع برای درمان به بیمارستان مراجعه کردند، بهبود یافتند و علت اصلی فوت بیماران کرونا در اوضاع کنونی دیر مراجعه کردن مبتلایان به بیمارستان هاست. به نظر شما علت دیر مراجعه کردن به بیمارستان چیست؟ گزینه 1، ترس از بیماری کرونا و فرار از واقعیت آغاز درمان. گزینه 2، عادت به درمان‌های خانگی و اعتماد به آن. گزینه 3، اشتباه گرفتن علائم بیماری‌های فصلی با کرونا. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
با تحلیلگران
ترامپ باز هم سیستم انتخاباتی کشورش را فاسد خواند. شاید در جهان چنین اظهار نظرهای از رئیس جمهوری مستقر که خودش مسئول برگزاری انتخابات است بسیار بعید باشد. رئیس جمهوری که از دل همین سیستمی که فاسد مینامدش برای یک دوره 4 ساله رئیس جمهور بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام‌های مختلف در صفحه توییترش این بار نوشت: چرا جو بایدن به این سرعت در حال تشکیل کابینه است، در حالی که بازرسان من صدها هزار رأی تقلبی پیدا کردند که برای تغییر نتایج 4 ایالت کافی است و به نوبه خود برای پیروزی من در انتخابات بیش از حد کافی است. وی در ادامه نوشت: امیدوارم که دادگاه‌ها و قانون‌گذاران جرأت انجام کاری که باید برای حفظ سلامت انتخابات و خود ایالات متحده آمریکا لازم است را داشته باشند. جهان نظاره‌گر است. کشمکش‌های سیاسی و حقوقی بین جو بایدن و دونالد ترامپ بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد و کارشناسان میگویند که این مسئله به از هم گسیختگی بیش از پیش این کشور منجر شده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز در تحلیلی در این باره نوشت:
در طیف گسترده‌ای از ادارات و نهادها منصوبان ترامپ تلاش می‌کنند مانع از آن شوند که بایدن بتواند میراث رئیس جمهور را تغییر دهد. آنها جاهای خالی در هیئت‌های علمی را پر می‌کنند. ترامپ به جای تلاش برای کمک به گروه بایدن بیش از 2 هفته است که فعالانه به دنبال تضعیف مشروعیت و پیروزی وی در انتخابات است. برخی از مشاوران ترامپ هیچ تلاشی انجام نمی‌دهند که این واقعیت را مخفی کند که اقدامات آنها با هدف مانع تراشی بر سر راه سیاست‌های بایدن حتی پیش از آغاز فعالیت وی انجام می‌شود.
از سوی دیگر دیروز یک اظهار نظر توسط یکی از رؤسای جمهور توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز طی مصاحبه‌ای با شبکه روسیا 1 گفت:
برخی مشکلات در سیستم انتخاباتی آمریکا وجود دارد، اما تغییر الگوی قدیمی بر عهده واشنگتن است. به ما ارتباطی ندارد که آیا آنها نیاز به تغییر چیزی دارند یا خیر. این مسئله مربوط به مردم آمریکا و نمایندگان آنها در مجلس نمایندگان و رئیس جمهور است. ارزیابی مشروعیت انتخابات آمریکا بر عهده آمریکایی هاست. این مسئله خیلی مهم است، زیرا اعتماد مردم هر کشوری به رهبری سیاسی آن کشور به مشروعیت انتخابات بستگی دارد.
در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر پارسا نجفی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هر کجا که هستند.
آقای دکتر، آیا اظهار نظر جدید رئیس جمهوری روسیه در خصوص انتخابات آمریکا پیام خاصی رو در خودش داره که تا این حد توجه رسانه‌های جهان رو به خودش جلب کرده؟
طبیعتاً روسیه به عنوان یک کشور رقیب آمریکا در صدد استفاده از شرایط داخلی این کشور هست. هر چه که ایالات متحده دچار مشکلات بیشتری باشه، برای روسیه و سایر رقبای آمریکا نظیر چین میتونه فرصتی باشه برای ابراز وجود در عرصه جهانی. اصولاً صحنه جهان از وضعیت تک ابرقدرتی که آمریکایی‌ها ادعای اون رو داشتن در 30 سال گذشته تغییر کرده و به یک وضعیت چند قدرتی حرکت می‌کنه. البته بسیاری از اندیشمندان جهان معتقد هستند که در آینده حتی یک یا چند قدرت مطرح نخواهند بود، بلکه کشورهای متعدد با فرهنگ‌های مختلف در عرصه قدرت جهانی می‌تونن تأثیرگذار باشن و هر چیزی که می‌گذرد شرایط افول قدرت آمریکا فضای هژمون در عرصه بین الملل رو کاهش میده. آنچه که برای روسیه مناسب هست این که آمریکایی‌ها درگیر مسائل داخلی خودشون باشن و از پرداختن به امور بین الملل غافل بشن، کما اینکه در چند سال اخیر در عرصه‌های مختلف از جمله تحولات شمال آفریقا، مدیترانه شرقی و قفقاز آمریکایی‌ها هیچ حضوری نداشتن، برخلاف گذشته که در تمام صحنه‌های چالش برانگیز جهان همیشه آمریکایی‌ها پای ثابت درگیری‌ها بودند. در تحولات اخیر جهانی روز به روز از تاثیرگذاری و فعالیت هژمونی که و سلطه طلبانه آمریکا کاسته میشه، مضاف بر اینکه از در دوران ترامپ از عراق و از سوریه و افغانستان هم عقب نشینی کرده.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما و همه شنوندگان تشکر میکنم.
یک بار دیگه سوال برنامه را با هم مرور میکنیم. به گفته رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آمارها نشان میدهد بیش از 95% بیمارانی که به موقع برای درمان به بیمارستان مراجعه کردند بهبود یافتند و علت اصلی فوت بیماران کرونا در اوضاع کنونی دیر مراجعه کردن مبتلایان به بیمارستان هاست. به نظر شما علت دیر مراجعه کردن به بیمارستان چیست؟ گزینه 1، ترس از بیماری کرونا و فرار از واقعیت آغاز درمان. گزینه 2، عادت به درمان‌های خانگی و اعتماد به آن. گزینه 3، اشتباه گرفتن علائم بیماری‌های فصلی با کرونا. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
اروپایی ها آماده باشند، موج سوم کرونا در راه است. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
تب و لرز شدید کرونا که به پیکره کشورهای به اصطلاح توسعه یافته غربی افتاده. رویترز گزارش داد.
دیوید ناباروف، فرستاده ویژه سازمان بهداشت جهانی، در مصاحبه با یک روزنامه سوئیسی پیشبینی کرده است که اگر دولت‌های اروپایی بار دیگر نتوانند اقداماتی را که برای جلوگیری از شیوع موج دوم ویروس کرونا لازم بود انجام دهند، موج سوم شیوع ویروس کرونا در اروپا در اوایل سال 2021 میلادی آغاز خواهد شد. دولت‌های اروپایی نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در فصل تابستان را ایجاد کنند.
این در حالی است که اعضای بزرگ گروه 7 کشور صنعتی که بیشترشان کشورهای اروپایی و امریکا هستند، خود را الگوی مدیریت می‌نامیدند، اما اکنون در گل کرونا ماندند. CNN دیروز از وضعیت آلمان چنین گزارش داد.
موج دوم شیوع کرونا در اروپا آسیب شدیدی به آلمان وارد کرده و به ویژه بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها را تحت فشار شدید قرار داده است. رئیس بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان گفت اگر شمار بیماران با همین سرعت فعلی افزایش یابد، حتی در بیمارستان ما که 1000 تخت دارد ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم بیماران را به خانه یا بیمارستان‌های دیگر بفرستیم.
از سوی دیگر بی‌توجهی به برخی اقشار اجتماعی پدیده است که با ظهور کرونا در کشورهای اتحادیه اروپا از زیر خاکستر شعله‌ور شده. اسوسییتد پرس در گزارشی 26 آبان ماه امسال اعلام کرد.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد مسئولان در بلژیک هزاران نفر از سالمندان در خانه‌های سالمندان را که در زمان همه‌گیری ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند به حال خود رها کرده بود. بلژیک یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را در اروپا از شیوع ویروس کرونا متحمل شده.
جالب اینجاست که اروپا و آمریکا تا پیش از این برای دیگران نسخه مدیریت می‌پیچیدند، در حالی که با این وضع کرونایی به نظر می‌رسد باغچه مدیریتی خودشان بیش از همه نیاز به رسیدگی دارد.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه باز هم مشارکت بفرمایید. به گفته رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی، آمارها نشان می‌دهد بیش از 95% بیمارانی که به موقع برای درمان به بیمارستان مراجعه کردند بهبود یافتند و علت اصلی فوت بیماران کرونا در اوضاع کنونی دیر مراجعه کردن مبتلایان به بیمارستان هاست. به نظر شما علت دیر مراجعه کردن به بیمارستان چیست؟ گزینه 1، ترس از بیماری کرونا و فرار از واقعیت آغاز درمان، گزینه 2 عادت به درمان‌های خانگی و اعتماد به آن، گزینه 3 اشتباه گرفتن علائم بیماری‌های فصلی با کرونا و گزینه 4 همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
للحازم فی کل فعل فضل.
دوراندیش در انجام هر کار بر دیگران برتری دارد. حجت الاسلام سرلک.
ما آدم ها رو وقتی که عملی میکنن، کاری انجام میدن، میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. آدم هایی که آینده رو میبینن، افق ها رو سبک سنگین میکنن، به واقع به نتایج کارهاشون فکر میکنن، اینا آدم های دوراندیشی هستن، آدم های حسابگری هستن. و آدم هایی که نه، خیلی عجول، خیلی بی حساب و کتاب، خیلی بی مراقبه و خیلی بی در و پیکر یک عملی انجام میدن، بعد می نشینن به آثار و تبعات اون عملشون نگاه میکنن، حتی گویا تو اون مرحله هم بعضیشون فکر نمیکنن. این گروه اول که گروهی هستند که دوراندیشند، اهل سبک سنگینند، اهل به قول تعبیر عرفی انداز برانداز میکنند، سبک سنگین میکنند، اینا اصطلاحاً بهشون میگن هاضم. هاضم با ه جیمی و رزه، هضم، از ماده هضم. یعنی کسانی که به واقع افقها رو و پیامدها رو هم در انجام دادنهاشون مد نظر دارن که این حرفی که من بزنم، این کاری که من بکنم چه نتایجی خواهد داشت. امیرالمومنین فرماید آدمهای حازم، آدمهای دوراندیش، آدمهایی که نسبت به نتایج و پیامدها بی حساب و کتاب عمل نمی کنن، اینها هر کاری بکنن دارن فضل و خلاصه فضیلتی رو و رتبه ای رو برای خودشون به دست میارن. چرا؟ دلیلش اینه که یا اون کاری که میکنن در اثر سبک سنگین کردن به یک نتایج واقعی و صحیحی میرسن که خب نتایج نصیبشون میشه، یا نه، حتی اگر اشتباه بکنن، حتی اگر در تعیین مصداقها به واقع اشتباه کنن، بالاخره انسان اشتباه میکنه، در اون صورت هم فضیلتی گیرش میاد. چرا؟ چون این شخص بیگدار اصطلاحاً به آب نزده، حالا به هر دلیلی به نتیجه نرسیده، الان باز نتایج به حسب ظاهر غیر دلخواهی که به دست آورده، همون نتایج براش فضیلته. چرا؟ چون یه تجربه‌ای به دست آورده، داره این عالم پیش خودش و پیش وجدان خودش، پیش خدای خودش شرمنده نیست که من خلاصه بی‌دقتی کردم. جالبه، به هر حال آدم‌های دوراندیش در هر کاری که می‌کنن به تعبیر امیرالمؤمنین فضیلتی نصیبشون میشه، چه فضیلت ظاهری، چه اون فضیلت درونی و اون فضیلت نورانی که انسان میتونه به دست بیاره و فارغ از نتیجه نصیبش میشود. انشاءالله هممون با این نکته امیرالمؤمنین اون دقت و حزم و دوراندیشیمون رو بیشتر کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
آن کز دیگران بصیرتش باشد بیش، بهتر کند آن کار که آید در پیش. اندر همه کار برتری دارد و فضل، آن مرد که بینا بود و دوراندیش.
ایران را بشنویم. پرفشاری خون یک قاتل تدریجی و آرام است که اغلب هیچ علائمی ندارد. از هر سه فرد بزرگسال یک نفر مبتلا به پرفشاری خون است که باعث افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی می شود. هرچند در پاره موارد پرفشاری خون قابل درمان نیست، اما قابل کنترل بوده و شما با کنترل فشار خون خود زندگی به مراتب سالمتری خواهید داشت. شیر با داشتن مقادیر بالای پتاسیم می تواند در کنترل پرفشاری خون مؤثر باشد. با این وجود تحقیقات نشان می دهد ما ایرانیان تنها نصف مقادیر لازم توصیه شده شیر می خوریم.